ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با ما در 12 شب از ماه پاییزی آذر در سه شنبه دیگه و سلام به شما بیرون از ایران در 3 شب از ماه میلادی دسامبر. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما هم تو این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در رادیو فردا از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. اما با حمید فاطمی همراه بشیم ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا برای شنیدن تازه‌ترین خبرها. سلام بر شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. معاون استاندار سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه امروز گفت در ساعت 17 روز دوشنبه یک پاسگاه مرزی ایران از داخل خاک پاکستان هدف تیراندازی قرار گرفت و یک استوار وظیفه کشته و 6 نفر مجروح شدند. وی عاملان این حمله را اشرار مسلح معرفی کرد. به گفته معاون استاندار سیستان و بلوچستان، گروه جیش العدل طی اطلاعیه اینترنتی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در 3 آبان ماه گذشته نیز درگیری در مرز سراوان باعث مرگ دستکم 14 مرزبان ایرانی شد. مسئولیت آن حمله را نیز جیش العدل بر عهده گرفته بود. در پاسخ به آن حمله روز بعد 16 نفر در زاهدان اعدام شدند. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت تا کنون 10 نفر از عوامل ترور دادستان زابل دستگیر شدند. به گفته وی 2 نفر از دستگیر شدگان زن هستند. وی افزود در مجموع تا به حال حدود 10 نفر در ارتباط با این واقعه شناسایی و دستگیر شدند که بیش از 90% از عوامل این ترور هستند. موسا نوری قلعه‌نو دادستان زابل و راننده وی روز 15 آبان در مقابل بیمارستان امیرالمومنین زابل به ضرب گلوله به قتل رسیدند. در 8 اجلاس میراث ناملموس یونسکو در باکو روز سه‌شنبه امروز بازی چوگان به نام جمهوری آذربایجان به ثبت رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران رسما به مطرح شدن پیشنهاد جمهوری آذربایجان برای ثبت بازی چوگان به نام این کشور اعتراض کرده و این بازی را جزو میراث مشترک چند کشور دانسته بود که ثبت آن به نام یک کشور نادرست است. سال گذشته نیز در 7 اجلاس کمیته میراث معنوی یونسکو ساز تار به نام کشور آذربایجان ثبت شد. دولت اوکراین از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. نخست وزیر اوکراین میکولا آزاروف روز سه‌شنبه در سخنانی در پارلمان از رفتار نیروهای پلیس با معترضین پوزش خواست و گفت از رویدادهای گذشته پند گرفته و در ترکیب هیئت دولت تجدید نظر خواهد کرد. از 450 نماینده پارلمان تنها 186 نفر به برکناری دولت رأی دادند. حزب ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در پارلمان این کشور اکثریت دارد. مخالفان رئیس جمهوری خواهان استعفای وی و برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند. مخالفت‌ها با دولت اوکراین زمانی به خیابان‌ها کشیده شد که رئیس جمهور امضای موافقتنامه برای روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا را تا زمانی نامعلوم به تعویق انداخت. صدها تایلندی که در مخالفت با دولت این کشور صبح سه‌شنبه وارد مقر نخست وزیری شده بودند پس از ساعتی این محل را ترک کردند. در هنگام ورود آنان نخست وزیر تایلند در محل نبود. صبح سه‌شنبه پلیس تایلند برای کاهش تنش موانع موجود بر سر راه ورود به ساختمان‌های دولتی را برداشته بود. معاون نخست وزیر تایلند امروز گفت دولت برای حل مسائل با نرمش و ملایمت رفتار خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که پس از 2 روز تظاهرات خشونت‌آمیز در بانکوک تنش‌ها تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است. مخالفان خواهان برکناری نخست وزیر هستند. در مقابل دولت این خواسته را مغایر قانون اساسی کشور می‌داند اما آمادگی خود را برای مذاکره با معترضین اعلام کرده است.
متشکرم از شما حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید به سایت ما سری بزنید. خبرها رو میتونید هم به شکل کوتاه در سمت چپ صفحه اول سایت ما دنبال کنید، هم به شکل مفصلتر در صفحه اصلی radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، همزمان با سفر وزیر خارجه ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، نخست وزیر عراق راهی تهران می شود.
از طریق عراق چقدر باز با آمریکایی‌ها بتونن رابطه بگیرن، مسائل مربوط به مجاهدین هم که خب تا حدودی حل شده است ولی میشه خب راجع بهش صحبت بکنیم.
بازی سنتی چوگان به نام جمهوری آذربایجان در میراث یونسکو ثبت شد.
بازی چوگان چین گرفته تا مغولستان، از خود افغانستان، پاکستان، خصوصا هند مدعی این ورزش هستند.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه ادبی ما نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. همراه ما بمونید. روز سه‌شنبه مرزیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاریخ نشست کارشناسی ایران و گروه 5+1 رو هفته آینده در روزهای 18 و 19 آذر ماه اعلام کرد. این مقام وزارت امور خارجه همینطور گفت که محل این نشست وین هست و مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به عنوان ناظر در این مذاکرات حاضر میشند. مذاکراتی که اولین دور گفتگو بعد از دستیابی به توافق در شهر ژنو خواهد بود. درباره مذاکرات پیش رو، هانا کاویانی از فردا با ماکمان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفتگو کرده. ماکمان در بروکسل ابتدا در مورد تاریخ اعلام شده توسط وزارت امور خارجه ایران توضیح میده.
ابتدا اجازه دهید این موضوع را تأکید کنم که ما هنوز دقیق نگفته‌ایم که روزهای 18 و 19 به طور مشخص مذاکره خواهیم کرد، اما در آن هفته قرار است که مذاکرات فنی بین نمایندگان 6 کشور، ایران و آژانس برگزار شود. این مذاکرات در سطح کارشناسان برای بررسی نحوه به اجرا درآوردن توافق ژنو انجام خواهد شد. همچنین باید زمان دقیق برای اجرایی شدن این توافق مشخص شود و به عبارت دیگر باید بین طرفین هماهنگی دقیق و لازم انجام شود که چگونه برنامه اقدام مشترک را اجرایی خواهیم کرد. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در جریان اقدامات به طور دقیق باشد تا بتواند برای بازرسی و راستی آزمایی اقدام کند. در نتیجه یک روند طبیعی در ادامه مذاکرات است.
آیا مشخص هستش که در راستای برنامه اقدام مشترک طرفین با چه اقداماتی شروع می‌کنند و پیش میرن؟
مشخص است که باید در این باره گفتگو شود، اما آنچه باید اتفاق بیفتد این است که ایران باید آنچه که در ژنو بر سر آن توافق شده را اجرا کند. این اقدامات باید تحت نظارت آژانس انجام شود و توسط این نهاد تایید شود. این اقدام اول است و پس از اینکه تایید شد و آژانس این تاییدیه را به ما منتقل کرد، ما باید در راستای توافقی که کردیم اقدام کنیم. اقداماتی که به طور مشخص شامل تعلیق موقتی تحریم ها می شود. ما در بروکسل از سوی کشورهای اروپایی مطمئناً طرح قانونی را که برای این قدم لازم است را از پیش آماده می‌کنیم تا به محض اینکه تاییدیه ی آژانس درباره اقدامات ایران را دریافت کردیم، بتوانیم در راستای رفع تحریم‌ها قدم برداریم.
این بدین معناست که قدم‌های طرفین همزمان برداشته نخواهد شد.
به هر حال در یک مواردی همزمانی وجود داره، اما آنچه که بر سر آن توافق شده این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صورت مستقل اقدامات ایران و تغییراتی که ایجاد خواهد کرد را تایید کند و پس از این گزارش ما برای رفع تحریم اقدام می‌کنیم. آشکار است که جزئیات دقیق این که این اقدامات چگونه باشد موضوع نشست کارشناسی آینده خواهد بود.
صحبت از تحریم کردید. در روزهای گذشته خبری درباره تحریم دوباره 17 شرکت ایرانی شنیدیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این تصمیم اتحادیه اروپا رو سیاسی خواند و عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ایرانی هم اگرچه گفته که این تحریم‌ها در تناقض با توافق ژنو نیست، اما اون رو خلاف روحیه همکاری و حسن نیت خونده. واکنش شما به این گفته ها چیست؟
As you have just said, this is not against the wording or the spirit of the agreement.
همانطوری که گفته شد این تحریم‌ها خلاف محتویات توافقنامه ژنو نیست. طرفین از مدت‌ها پیش بر روی این تحریم‌ها کار می‌کردند. دادگاه اروپایی تصمیم را تنها بر مبنای یک موضوع حقوقی گرفت و به هیچ عنوان وارد سیاست‌های تحریم اتحادیه نمی‌شه. از همین رو رأی به مخالفت با تحریم‌ها داد. ما سعی کردیم که درباره راه‌های پیشرویمون فکر کنیم و تصمیم گرفتیم که مجدداً این شرکت‌ها در فهرست شرکت‌های تحت تحریم قرار بگیرند، به نحوی که نکات فنی که دادگاه اروپایی به اون اشاره کرده بود را هم برآورده کنیم. این اقدام تغییری در سیاست تحریم ما نمیده و به اون شدت نبخشیده. در این حال اونها رو ضعیف هم نکرده. عملا حفظ وضع موجوده. در نتیجه این تحریم ها به هیچ عنوان در تضاد با توافق ژنو نیست.
هانا کاویانی از رادیو فردا با مایک مان گفتگو میکرد، سخنگوی کاتین اشتون، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا. اما باز هم در مورد همین موضوع بشنویم که همزمان با سفر محمد جواد ظریف به کشورهای حاشیه خلیج فارس، نوری آل‌مالکی نخست وزیر عراق هم روز چهارشنبه راهی تهران میشه. اهمیت این سفر از یک طرف به دلیل تحولاتی است که در زمینه رابطه ایران با کشورهای غربی به وجود اومده، از طرف دیگه هم با توجه به انتخابات پارلمانی عراق در آینده نزدیک با اهمیت ارزیابی میشه. از فریدون زرنگار بشنویم.
نوری آل‌مالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه به تهران می رود. این اولین دیدار رسمی نخست وزیر عراق با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و پس از امضای قرارداد ژنو میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک است. دیدار نوری آل‌مالکی همچنین پیش از انتخابات پارلمانی عراق در پنج ماه دیگر است. مواردی که قرار است در این سفر میان دو کشور بحث و بررسی شود، پیش از هر چیز روابط میان دو کشور، اوضاع در سوریه، مسئله حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق و دیگر مسائل منطقه است. به باور تحلیلگران اوضاع عراق میتواند رقابتی که میان نوری آل‌مالکی و مقتدی صدر، دو شخصیت سیاسی شیعه با رابطه خوب با ایران در صحنه سیاسی عراق خودنمایی میکند هم نقشی در این سفر بازی کند. مقتدی صدر که مخالف سیاسی نوری آل‌مالکی است، مدعی است که ایران از نخست وزیری مجدد آقای مالکی پشتیبانی نمیکند. در آستانه سفر نوری آل‌مالکی نخست وزیر عراق به ایران، علی الشلاح نماینده مجلس و عضو ائتلاف دولت و قانون، ائتلاف هوادار نوری آل‌مالکی، روز دوشنبه به بخش عراقی رادیو اروپای آزاد گفت:
زیاره لها علاقه به متغیرات مهمه في المنطقه و كلنا نعلم ان
این سفر در ارتباط با تغییراتی است که در منطقه پیش آمده. ایران با امضای قرارداد مهمی با آمریکا و دیگر کشورهای پنج به اضافه یک، روابط تازه‌ای با غرب رقم زده و عراق علاقه به ثبات و امنیت منطقه داره و به نظر عراق شورای همکاری باید با پایان دادن به بلوک بندی در منطقه روابط بهتری با ایران در پیش بگیره. این سفر با در نظر گرفتن سیاست‌های جدید ترکیه برای روابط دو جانبه ایران و عراق و حل مسائل موجود بین دو کشور که بعضن به زمان جنگ برمیگرده انجام میشه. در این سفر آقای مالکی با مقام‌های ایرانی درباره اوضاع سوریه هم گفتگو خواهد کرد.
وليس مختار.
علی الشلاح میگوید:
الزياره لا علاقه لها بالولايه الثالثه لان هذا كلام سابق لاوانه.
این سفر ارتباطی با آینده سیاسی نوری آل‌مالکی و انتخابات پیش روی عراق نداره. فراکسیون ائتلاف دولت و قانون با اتکا به رأی مردم از نامزدی مالکی پشتیبانی میکنه و نامزدی آقای مالکی ربطی به پشتیبانی ایران یا آمریکا یا ترکیه از مالکی نداره.
امریکا ولا ثقه ایران ولا ترکیه ولا ای.
اما سفر نوری آل‌مالکی چه اهمیتی برای دولت ایران دارد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، به رادیو فردا میگوید: در کنار روابط دو کشور، مسئله انتخابات پیشروی عراق هم نقشی مهم در این دیدار ایفا خواهد کرد.
دولت ایران با توجه به وضعیتی که در عراق پیش رفته و انتخابات پیشرو که پنج ماه دیگه در عراق برگزار میشه، داره سبک و سنگین میکنه که آیا ادامه حضور مالکی در قدرت به سود ایران، به سود امنیت منطقه و به سود به خصوص این روندی که در رابطه با تنش زدایی با همسایگان در پیش گرفته ایران هستش یا نه. میدونیم که به هر صورت در عراق، ایران، عربستان و ترکیه و برخی از کشورهای دیگه نوعی دارای چالش و جنگ‌های نیابتی هستند. این موضوع ناامنی تروری هم که هست قسمن به همین درگیری‌های منطقه‌ای برمی‌گرده. ایران ظاهرا در همین سفر آقای آل‌مالکی احتمالاً سبک و سنگین خواهد کرد که چقدر حمایت از مالکی برای دور بعدی نخست وزیری و انتخابات پارلمانی مفیده. و خب مسائل دیگه‌ای مثل اینی که از طریق عراق چقدر باز با آمریکایی‌ها بتونن رابطه بگیرن، مسائل مربوط به مجاهدین هم که خب تا حدودی حل شده است ولی میشه خب راجع بهش صحبت بکنیم. و در آخر هم خب اینه که به هر صورت اولین سفر آقای مالکیه برای اینی که با دولت جدید روحانی که اومده سر کار بره و به اصطلاح همدیگه رو بشناسن و بیشتر بتونن به هم مشورتی داشته باشن.
پس از سقوط صدام حسین، روابط سیاسی و اقتصادی ایران و عراق گسترش چشمگیری داشت، اما ظاهرا در سالهای اخیر از یک سو به دلیل ناتوانی اقتصادی جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌ها و از سوی دیگر به خاطر رویکرد عراق به بازارهای بین‌المللی، روابط اقتصادی و تأثیر ایران در اقتصاد عراق رو به کاهش گذاشته است.
ساعت 19:14 در تهران هست. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران متن نامه‌ای رو که برای حسن روحانی فرستاده در رسانه‌های اصولگرا منتشر کرده. در این نامه که در واقع واکنشی به گزارش 100 روزه دولت آقای روحانی هست، محمود احمدی نژاد خواستار برگزاری یک مناظره علنی با حسن روحانی شده برای دفاع از دوران 8 ساله ریاست جمهوری خودش. از جمشید زند بشنویم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود احمدی نژاد در نامه خود که روز سه‌شنبه 12 آذر منتشر شد، آقای روحانی را به طرح ادعاهای غیر منصفانه و بیپایه درباره دولت‌های نهم و دهم متهم کرده و نوشته است که قصد دارد در مناظره‌ای صریح و اصولی و روشنگر در منظر افکار عمومی حقایق ناب را آنطور که هست بیان کند. وی تأکید کرده که پس از شنیدن گزارش آقای روحانی، ابتدا به خاطر مصالح کشور قصد سکوت داشته، اما به احترام تقاضاهای بیشمار گروه‌های مختلف مردم و از جمله صاحب نظران سیاسی و اقتصادی تصمیم به دعوت از رئیس جمهور کنونی ایران برای مناظره علنی گرفته است. حسن روحانی روز 5 آذر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران، دولت‌های محمود احمدی نژاد را به واسطه درآمد 600 میلیارد دلاری از فروش نفت پولدارترین دولت ایران نامید، اما در این حال تأکید کرد که این دولت بدهکارترین دولت تاریخ کشور نیز بوده است. به گفته آقای روحانی، دولت احمدی نژاد در سفرهای استانی خود 211 هزار میلیارد تومان تعهد ایجاد کرد که 70% آن عملی نشده است و با طرح‌هایی مانند مسکن مهر نیز پول ملی را تضعیف کرده و باعث تورم شدید در کشور شد. در بخشی از این گفتگو نیز آقای روحانی دولت‌های محمود احمدی نژاد را متهم کرد که به جای مردم ایران برای چینی‌ها و کره‌ای‌ها ایجاد اشتغال می‌کرد و همزمان که قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران را کاغذ پاره می‌خواند، وابستگی کشور به خارجی‌ها را بیشتر کرد. محمود احمدی نژاد دلیل دعوت به مناظره را نه بر اساس یک حس شخصی، بلکه بر مبنای احساس تکلیف دینی و ملی دانسته و تأکید کرده که او و همکارانش در طول 8 سال مسئولیت خود امتحانشان را به نیکی پس دادند. روز سه‌شنبه محمد رضا صادق، مشاور ارشد آقای روحانی، در واکنش به انتشار نامه محمود احمدی نژاد با اشاره به اینکه او هم از طریق رسانه‌ها در جریان این نامه قرار گرفته، گفت متأسفانه حقیقت ناب دشواری‌ها و شرایطی است که تا هنگام روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مردم با آن مواجه بودند و مدیریت اجرایی 8 سال گذشته چه در محکمه و چه در نزد افکار عمومی باید نسبت به آنها پاسخگو باشد. آقای صادق همچنین به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که امروز مردم عملکرد دستگاه اجرایی در 8 سال گذشته را در واقعیت‌های موجود در جامعه مشاهده می‌کنند. در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ایران با تحریم‌های بین‌المللی شدیدی مواجه شد و رشد اقتصادی کشور نیز روندی نزولی را طی کرد که حسن روحانی آن را بیشتر نتیجه بی‌تدبیری مسئولان دولت پیشین دانسته است. تشدید سرکوب منتقدین دولت و حکومت ایران و نقض گسترده حقوق بشر نیز از جمله رخدادهای این 8 سال بود که در گزارش‌های سازمان ملل متحد درباره ایران بارها بازتاب پیدا کرده است. محمود احمدی نژاد هم‌اکنون با پرونده‌های متعدد شکایت از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مواجه است که در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به آن رسیدگی می‌شود. از مهمترین شاکیان احمدی نژاد کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی است که او را به نقض قانون اساسی در موارد مختلف متهم کرده است.
جناب آقای احمدی نژاد، از روی این مردم یه مقدار حیا کنیم، خجالت بکشیم. آقای روحانی رو دعوت کردیم به مناظره. به قول آقای رئیس مجلس آقای لاریجانی، شما 50 سال این طرحهای عمرانیتون زمان میبره که انجام بشه، چه گلی به سر این مردم زدید که حالا میخواییم بیاییم مناظره رو بکنید. بابا دست خوش.
آقای احمدی نژاد، دیگه شما نمیخوای با آقای روحانی مناظره کنی. اگه بخوای مناظره کنی که بعد با 75 میلیون مناظره کنی، بعدش هم همه رو بذار برو واسه رئیس دادگاه مناظره کن.
ایران الحمدلله اینجا همه چیز فراوونه، همه چیز هست. حالا یه مقدار گرون هست ولی خدا شاهده همه چیز هست. مثلا طبقه ها بالاست، همه میخوان برای پسرش برای دخترش هر کدوم مثلا یه ماشین داشته باشن، نمیدونم یه خونه داشته باشن.
رهبران سیاسی، سیاست مدارا میان و میرن صحبت میکنن، نتانیاهو یه چیزی میگه، اوباما یه چیزی میگه، ظریف یه چیزی میگه، اینها صحبت ها میاد و میره، آخرش این فقر و بیکاری که برای ما میمونه. خواستم بگم که سیاست مدارا برای ما صلح نمیارن، هرچی که هست خود مردم باید رو پای خودشون وایسن، خودشون تلاش بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، همچنان با شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در خبرها هم شاید شنیدید که بازی سنتی چوگان به نام جمهوری آذربایجان در 8 اجلاس میراث ناملموس یونسکو ثبت شد. در شرایطی این موضوع ثبت شده که خبرگزاری ایسنا به نقل از دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در تهران نوشته اینکه بخوایم نسبت به ثبت بازی سنتی چوگان به نام کشور جمهوری آذربایجان اعتراض کنیم در چارچوب کنوانسیون یونسکو یک اشتباه است. محمد زرقامی در این مورد با دالقا خاتون اغلو خبرنگار در باکو گفتگو کرده.
اجلاس کمیته معنوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو دیروز در باکو کار خودش رو شروع کرد با حضور 600 نماینده از 95 کشور. قبلا آذربایجان درخواست کرده بود که بازی چوگان تحت عنوان چوگان بازی سنتی با اسب در منطقه قره‌باغ به عنوان میراث ناملموس به ثبت برسد. بعد ایران اعتراضاتی کرد و به رغم اون اعتراضات امروز درخواست آذربایجان قبول شد. آقای یدالله پرمون نماینده ایران هم در این اجلاس بودند.
به هر حال پیش از این جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده بود که این میراث باید به عنوان یک میراث مشترک بین کشورهایی که از این بازی استفاده میکنن مطرح بشه.
این مسئله از چند ماه پیش هم در رسانه‌های آذربایجان هم در اظهارات مقامات ورزشی آذربایجان بازتاب داشت. این مسئله البته کمی مشکل در مورد صحبت کردن، چون قدمت بازی چوگان برمی‌گرده به 5-6 قرن قبل از میلاد و این ورزش چند سده‌ای هست که تقریبا میشه گفت از مد افتاده بود، هم در خود ایران هم در آذربایجان. و در مورد اینکه خاستگاه این ورزش کجاست، از چین گرفته تا مغولستان، از خود افغانستان، پاکستان، خصوصا هند مدعی این ورزش هستند.
اما خود این قضیه بازتابش در مطبوعات و رسانه‌های داخلی جمهوری آذربایجان به چه صورت بوده؟
بله، در رسانه‌های داخل آذربایجان البته امروز این رو به فتح رسوندن، یک گزارش خیلی کوتاه در مورد ثبت شدن این بازی به اسم آذربایجان نوشته بودن. در رسانه های دیگر رو الان حدودا نیم ساعت پیش داشتم چک میکردم، هنوز هیچ واکنشی رسانه ها ندادن.
درباره ثبت بازی سنتی چوگان به نام جمهوری آذربایجان در 8 اجلاس میراث ناملموس یونسکو شنیدید. محمد زرقامی با دالقا خاتون اغلو صحبت میکرد، خبرنگار در باکو. ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. برخلاف وعده 2 ماه پیش وزیر راه و شهرسازی در مورد تعیین تکلیف وضعیت پیمانکار جدید آزادراه شمال، معاون او روز دوشنبه خبر داد که بعد از کنار گذاشتن بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم الانبیا از آزادراه شمال به دلیل هزینه‌های بسیار این طرح، هیچ پیمانکاری حاضر نیست در شرایط موجود پا به میدون بگذاره. از آپتین صد بشنویم.
با گذشت نزدیک به 2 دهه از تصویب نهایی طرح ساخت آزادراه 121 کیلومتری تهران شمال، وضعیت پیمانکار و مدیریت اجرایی این طرح روشن نیست، به طوری که دوشنبه احمد مجیدی معاون وزیر راه و شهرسازی در یک نشست خبری از کنار گذاشتن بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران خبر داده و گفته که ساخت قطعه های 2 و 3 این آزادراه 8000 میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که تأمین این مقدار اعتبار بزرگترین مشکل پیمانکاران است. او گفته که تاکنون هیچ سرمایه گذاری برای این بخش اعلام آمادگی نکرده است و وزارت راه قصد دارد از طریق فروش سهام کارخانه ها و بخش خصوصی پروژه را واگذار کند. این در شرایطی است که دو ماه پیش عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وعده داد که این پروژه 4 ساله به پایان میرسد. آزادراه تهران شمال که قرار بود در کوتاه‌ترین زمان پایتخت را به نواحی شمالی ایران وصل کند، 18 سال است که در انتظار تأمین بودجه مانده و وقفه چندین ساله اجرای این پروژه موجب بروز خسارت‌های بسیاری شده است. آزادراه شمال به 4 قطعه تقسیم می‌شود. در ابتدا این پروژه به بنیاد مستضعفان واگذار شد تا با مشارکت مالی وزارت راه و شهرسازی عملیات عمرانی آن اجرایی شود، اما پس از سالها این بنیاد اعلام کرد که به دلیل مشکل مالی نمیتواند ادامه کار دهد. ساخت قطعه 2 و 3 آزادراه تهران شمال در سال پایانی دولت دهم از بنیاد مستضعفان گرفته شد و به قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران سپرده شد. به گزارش خبرگزاری مهر، یکی دیگر از تصمیم‌هایی که در ابتدای ساخت آزادراه گرفته شده، واگذاری 33 میلیون متر مربع از اراضی آزادراه به بنیاد مستضعفان بوده تا با فروش آن هزینه اجرای پروژه را تامین کند، اما پس از مدتی این طرح با مخالفت سازمان جنگل‌ها و مراتع روبرو شد و هنوز هم مشخص نیست که چه مقدار از این زمین‌ها تا آن زمان به فروش رفته است. منطقه 1 این آزادراه از تهران تا شهرستانک و به طول 23 کیلومتر است که 60 کیلومتر مسیر کنونی تهران تا چالوس را کوتاه‌تر می‌کند. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، پیمانکار چینی این پروژه که مسئولیت ساخت قطعه 1 این آزادراه را بر عهده داشت، به دلیل مشکل مالی دست از ساخت آزادراه تهران شمال کشیده و راهی چین شده است.
با افزایش مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران و بقیه کلان شهرهای ایران، بعضی از نمایندگان مجلس خواستار این شدند که طرح کاهش آلودگی هوا یک بار دیگه در دستور کار مجلس قرار بگیره. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، ماهانه 227 تن از آلودگی هوا در تهران میمیرند. خبرگزاری مهر گزارش داده که رئیس کمیسیون سلامت شهر تهران گفته اگر پاسخ مؤثری به این طرح داده نشه، مسئولیت اتفاقهای ناگوار ناشی از آلودگی هوا متوجه مجلس خواهد بود. از شیرین فامیلی بشنویم.
کمالالدین پیرمؤذن، عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است سالانه 5000 مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در پایتخت رخ می‌دهد. او همچنین موج جدید سرطان و نارسایی‌های تنفسی و بیماری‌های مزمن عفونی ناشی از آلودگی هوا را غیر قابل کتمان دانسته است. روز یکشنبه 11 آذر ماه به گزارش خبرگزاری ایلنا، در مراسم یادبود و بزرگداشت ژیلا مهرجویی، طراح صحنه و لباس سینمای ایران، برادر او داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس سینما، با تأثر و عصبانیت گفت ژیلا مهرجویی را آلودگی هوا کشت. او در ادامه افزود امروز آلودگی هوا اطراف ما را فرا گرفته و دیگر فقط یک واژه نیست، بلکه واقعیت است. همچنین گوهر خیراندیش، بازیگر سینما و تئاتر ایران، نیز در این مراسم گفت دختری او که برای تحصیل به ایران آمده، امروز به دلیل آلودگی هوا فقط 1 ریه او کار می‌کند و در بیمارستان بستری است و او به گفته خانم خیراندیش فقط 20% ریه دارد و دارد می‌میرد. افزایش آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای صنعتی و اعلام صریح مرگ و میرهای ناشی از آن از سوی مردم و برخی مسئولان، در حالی است که طرح کاهش آلودگی هوا را که 59 نماینده مجلس با قید 2 فوریت تدوین کرده بودند، بهمن ماه سال گذشته در جلسه علنی مجلس رأی نیاورد. در این طرح به گفته کمالالدین پیرمؤذن، طرح توسعه فضای سبز و استاندارد سازی صنایع و خودروها منظور شده بود، زیرا که به گفته او در تهران و 7 شهر صنعتی و 25 استان ریزگردها و آلودگی هوا قدرت نفس کشیدن را از مردم گرفته است. در توضیح اینکه چرا 2 فوریت و حتی 1 فوریت این طرح در مجلس رأی نیاورده، به گزارش خبرگزاری مهر، عباس فلاحی باباجان، عضو کمیسیون عمران مجلس و از جمله طراحان، از لابی‌های پشت پرده برخی از وزارتخانه‌ها با مجلس نام برده است. به گفته او این وزارتخانه‌ها مایل نبودند، چرا که نمی‌خواستند درگیر این مسئله شوند. اکنون پس از 1 سال برخی از نمایندگان مجلس با توجه به شرایط حاد آلودگی هوا امیدوارند که با مطرح شدن دوباره این طرح در مجلس، این بار نمایندگان به آن رأی اعتماد دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با استناد به گزارش وزارت بهداشت که ماهانه 227 مرگ منتسب به آلودگی هوا در تهران رخ می‌دهد، از نمایندگان مجلس خواسته است این طرح دوباره در دستور کار قرار گیرد و هرچه سریع‌تر تصویب شود.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام میکنیم به شما. ساعت 7:30 شب در تهران هست و ما همچنان با شما هستیم. بعد از نیم ساعت گزارش و گفتگو و خبرهایی که شنیدید، باز برمیگردیم در این بخش، میریم سراغ یک برنامه حدوداً 10 دقیقه‌ای. برنامه صدای شما صدای فردا خواهد بود و قبل از اون البته بریم بشنویم خبرهای تازه رو با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان میگوید تاکنون 10 نفر از عوامل ترور دادستان زابل دستگیر شدند. به گفته او 2 نفر از دستگیر شدگان زن هستند. موسی نوری قلعه نو دادستان زابل و راننده او روز 15 آبان ماه در زابل به ضرب گلوله به قتل رسیدند. گروه جیش العدل مسئولیت آن قتل را بر عهده گرفت، اما مقام‌های قضایی ایران این ادعا را رد کردند. معاون استانداری سیستان و بلوچستان میگوید روز دوشنبه یک پاسگاه مرزی ایران از داخل خاک پاکستان هدف تیراندازی قرار گرفت و یک استوار وظیفه کشته و 6 نفر مجروح شدند. او عاملان این حمله را اشرار مسلح معرفی کرد و گفت که گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در 3 آبان ماه گذشته هم درگیری در مرز سراوان باعث مرگ دست کم 14 مرزبان ایرانی شد. مسئولیت آن حمله را نیز جیش العدل بر عهده گرفته بود. در پاسخ به آن حمله 16 نفر روز بعد در زاهدان اعدام شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران امضای تفاهم‌نامه امنیتی افغانستان و آمریکا را برای مصالح درازمدت افغانستان مفید نمی‌داند. مرضیه افخم ضمن تأکید بر اینکه این یک موضوع داخلی افغانستان است، افزود امضای این پیمان تأثیرات منفی بر روند موضوعات منطقه‌ای خواهد داشت. تفاهم‌نامه امنیتی افغانستان و آمریکا چگونگی و چارچوب حضور سربازان و مأموران امنیتی آمریکا را در افغانستان پس از سال 2014 تعیین می‌کند. اگرچه لویجرگه افغانستان این پیمان را تایید کرده، اما حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از امضای آن خودداری می‌کند. به گفته مرضیه افخم، حامد کرزی هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. کاردار غیر مقیم بریتانیا امروز وارد تهران می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود گفت کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران آجای شارما امروز در رأس هیئتی وارد تهران می شود و از اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران بازدید می کند و ملاقات هایی نیز با مسئولان وزارت خارجه خواهد داشت. مرضیه افخم افزود کاردار غیر مقیم ایران در بریتانیا نیز طی چند روز آینده به لندن می رود و به بررسی تسهیلات برای ارائه خدمات کنسولی در بریتانیا خواهد پرداخت. مرضیه افخم درباره زمان بازگشایی سفارتخانه های دو کشور گفت قرار است عادی سازی مناسبات ایران و بریتانیا به صورت گام به گام و مرحله ای انجام شود و بر همین اساس زمان گشایش سفارت هنوز زود است. بریتانیا 2 سال پیش به دلیل حمله به سفارت این کشور در تهران سفارتخانه خود را بست و دیپلمات‌های ایرانی را نیز از بریتانیا اخراج کرد. و دولت اوکراین از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. نخست وزیر اوکراین در سخنرانی در پارلمان از رفتار نیروهای پلیس با معترضین پوزش خواست و گفت از رویدادهای گذشته پند گرفته و در ترکیب هیئت دولت تجدید نظر خواهد کرد. از 450 نماینده پارلمان 186 نفر به برکناری دولت رأی دادند. حزب ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در پارلمان این کشور اکثریت دارد. مخالفان رئیس جمهوری خواهان استعفای او و برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند. مخالفت‌ها با دولت اوکراین زمانی به خیابان‌ها کشیده شد که رئیس جمهور امضای موافقت‌نامه برای روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا را تا زمانی نامشخص به تعویق انداخت.
متشکرم از تو مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید تا انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19:34 دقیقه در تهران. این برنامه همچنان ادامه داره. اگر بمونید با ما میتونید صدای شما صدای فردا رو بشنوید. درباره تغییرهای تازه فرکانس های رادیو فردا و برنامه های جدید ما هم میشنوید. اگر با جان خاکساد و آزاده توکلی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جا هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکان یک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزادی توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه این هفته.
در برنامه این هفته همانطور که آزادی گفت به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ میدیم و همینطور آزاده توکلی گفتگو کرده با یک شنونده روشندل که با ما تماس گرفته بود و از ما خواسته بود که با او گفتگویی داشته باشیم. این گفتگو را هم خواهید شنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، برخی از شنوندگان ما برای شنیدن صدای رادیو فردا هنوز با مشکلاتی مواجه هستند.
با سلام به یکایک کارکنان محترم رادیو فردا، دو ماهی است که گرفتن رادیو فردا مخصوصا در روز ساعت 14 خیلی سخت انجام می شود و هیچ کدام از طول موج‌ها و فرکانس ها بر روی رادیو عملی نیست. قبلا راحت به رادیو فردا گوش می دادیم. با تشکر، کریم امینی، شاهنشهر اصفهان.
دوستان، ما تلاش میکنیم که کیفیت صدای رادیو فردا رو بهبود ببخشیم. برخی از دوستان ما، از جمله شنونده وفادار ما در مشهد محمد که با ما همیشه در تماسه و ما را از کیفیت پخش صدای ایران در شرق ایران آگاه میکنه، کیفیت پخش صدای ما خوبه. خود ما هم وسیله یک کنترلی داریم که در همین شهر پراگ طول موج‌های کوتاهمون رو کنترل میکنیم. در شمال ایران، در غرب ایران، در جنوب ایران و همینطور در شرق ایران تا کنون دیدیم که صدامون با کیفیت مناسبی پخش میشه. ولی دوستان، اگر شما باز هم میبینید که صدای ما توأم با پارازیته یا کیفیت صدای ما خوب نیست، خواهش میکنیم، خواهش همیشگی رو باز تکرار میکنیم، حتما بگید که روی چه طول موجی به رادیو فردا گوش میکنید، موج کوتاه یا متوسط، و روی چه فرکانسی به صدای رادیو فردا گوش میکنید. فرکانس 5890 کیلوهرتز، 49 متر و یا 19 متر، 15680 کیلوهرتز. خلاصه اگر فرکانس رو به ما بگید و ساعت پخش و محلی که در اونجا دارید به صدای رادیو فردا گوش میکنید، اون وقت میتونید به ما یاری برسونید تا با بخش فنی مشکلات رو حل بکنیم و کیفیت صدای رادیو فردا رو بهبود ببخشیم. ولی اگر فقط در پیامتون به بد بودن کیفیت صدای ما اشاره کنید، ما متوجه نمیشیم که از چه طریقی به رادیو فردا گوش میکنید که صدای ما بده. اینترنت، از طریق تلفن‌های همراه، از طریق امواج رادیویی، موج متوسط و یا موج کوتاه. سپاسگزار از توجه شما.
صدای شما صدای فرداست.
جان، به صدای شنونده گوش میکنیم که پیشنهادی رو با ما در میون گذاشته.
خواستم بگم یکی برای نظرسنجی بکنه، از همین رادیو آمار بگیرن ببینن ماهیانه سالیانه تو این مدت 4 سالی 10 سالی چقدر ناراضی هست توی این مملکت. خواستم این خدمتون عرض کنم. یه جام تحقیقی بکنن ببینن سالی ماهی چقدر ناراضی زنی به این رادیو اونا میزنن که مردم چقدر ناراضی هن از این وضع و از این اوزا.
دوست عزیز، البته صدای شنوندگان رو که ما لابلای بخش‌های خبری و همینطور در مجلات خبری پخش میکنیم، در اونها هم صدای موافقان حکومت وجود داره و هم مخالفان. پس در نتیجه نمیشه گفت که فقط مخالفان هستن که با رادیو فردا تماس میگیرن، موافقان هم با ما در تماس هستن. و اما گرفتن نظرسنجی از طریق پیام‌های تلفنی شنوندگان نمیتونه یک کار علمی درستی باشه. ولی در اینجا یادآوری می‌کنم که وبسایت ما معمولاً یک نظرسنجی‌هایی رو با مخاطبان وبسایت رادیو فردا در میون میگذاره که خود وبسایت ما تأکید میکنه این نظرسنجی علمی نیست.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده، در برنامه هفته گذشته گفتگوی داشتیم با ویولتا، دختر روشندل قرقیز که زبان شیرین فارسی رو از طریق شنیدن یاد گرفته. پخش این گفتگو باعث شد که تعدادی از شنوندگان ما واکنش نشون بدن و از گفته های ویولتا درباره ایرانیان و ایران و علاقه‌ای که او به سفر به ایران داره استقبال کنند. اگر موافقی به صدای این شنونده گوش میکنیم و بعد میریم سراغ گفتگوی تازه‌ای که تو انجام دادی و بیشتر با شنوندگان در همین زمینه صحبت خواهیم کرد.
تو رادیو برنامه‌ای که پخش کرده صدای شما صدای فردا، یه نفر از قزاقستان گفت که من خیلی ایرانی رو دوست دارم و خیلی ایرانی از طریق رادیو فردا فهمیده و به اصطلاح فارسی حرف زدن یاد گرفته بود، باش مصاحبه کردید. من خیلی خوشحال شدم، گفتم می‌خواستم بهش اگه شمارهشو داری تماس گرفته بگی هر موقع دوست داشته اومد ایران کلی هزینه اقامت تو ایران شما مخارج شما تقبل می‌کنم، مهمون من باشید.
خب آزاده، صدای این شنونده رو شنیدیم. و اما آزاده، تو این هفته به سراغ یک شنونده روشندل دیگه رفتی، درسته؟
بله جان، من با علی که یک روشندل ایرانی هست و در ترکیه زندگی میکنه گفتگویی کردم که با هم گوش میکنیم.
البته من یادآوری میکنم که علی در برنامه ساعت ششم که ما شنوندگان رو برای شرکت در این برنامه آماده میکردیم، در گفتگویی که با من داشت و همینطور آزاده با تو داشت، خواست که با ما گفتگو بکنه که ما هم این کار رو انجام دادیم. دوستان، از شما دعوت میکنم که به گفتگوی همکارم آزاده توکلی با علی گوش کنید.
منم سلام میکنم خدمت شما و همه همکاران شما در رادیو فردا و شنونده‌های خوب رادیو فردا. من علی هستم، قبلا در ایران زندگی میکردم، نزدیک 20 سال 25 سال در ایران بودم، حالا هم در ترکیه زندگی میکنم و اینجا هستم.
آقای علی، شما در جامعه‌ای که الان هستید، در جامعه ترکیه، آیا با مشکلاتی هم مواجه هستید یا نه؟
اولش که اومدم ترکیه مشکل زبان بود که خب تونستم چند تا دوست نابینا هم نوع خودم رو پیدا بکنم و اینجا زبون اینا رو یاد بگیرم، و بعد مشکل نوشتن و خوندن این زبون بود که اونم رفتم کلاس نابینایان، اینجا یک کلاسی بود، رفتم الفبای بریل ترکی رو یاد گرفتم، خدا رو شکر یعنی مشکلاتم یه مقداری کم شده، ولی خب مشکلاتی هست، مثلا مشکلات رفت آمد، ولی خب با همین زبون اینا رو یاد گرفتن یه مقداری مشکلاتم کمتر شد.
علی، رادیو در زندگی تو چه نقشی داره؟
ما نابیناها با رادیو معنوس هستیم، رادیو رو خیلی دوست داریم، یعنی اخبار از طریق، من که خودم از رادیو فردا دنبال میکنم، اینجا رادیو دارم و از طریق موج 1575، موج متوسط یا موج کوتاه، ما رادیو فردا رو اینجا دریافت میکنیم.
پس در طول روز به رادیو فردا گوش میکنی، چه برنامه هایشو بیشتر از همه دوست داری؟
من بیشتر بخش خبری رو دنبال میکنم، رادیو پس فردا رو هم خیلی دوست دارم، صدای شما صدای فردا رو هم که شما هستین و آقای جان خاکزاد هستش و دوستان هستن، اون برنامه ها رو گوش میکنم، اخبارش هم دوست دارم و بیشتر همکارای رادیو فردا رو اسمشون رو میدونم، یعنی اونقدر که رابطه صمیمی هستش، من گوش میکنم رادیو رو، انگار فکر میکنم که مثل قوم خویشا و خواهر برادرای خودم هستن.
برای روز جهانی معلولین و اون دسته از عزیزانی که مثل تو روشندل هستن چه پیغامی داری؟
من دوست دارم بهشون بگم که هیچ موقع ناامید نباشن، همیشه سعی بکنن که به هدفاشون فکر بکنن. من خودم زمانی که از ایران خارج شدم، تنهایی اومدم به ترکیه، اولش خیلی میترسیدم، میگفتم شاید مثلا من تنهایی اینجا مشکل برام ایجاد بشه، ولی دیدم که اگر ناامید نباشیم، اگر بتونیم که خودمون مشکلاتمون رو حل بکنیم، یعنی با تکیه بر دوستان خوبی که اینجا داریم، دوستان خوبی که پیدا میکنیم، مشکلاتمون رو حل بکنیم، هیچ چیز نمیتونه ما رو از هدفمون باز بداره، ما هدفمون میتونیم برسیم. من میخواستم از رادیو فردا بخوام که اگر امکانی براشون باشه، حداقل در ماه یا در هفته، حداقل چند دقیقه به معلولین هم بپردازن، چون یه تکنولوژی های مثلا تو جهان هست، یه اخباری هست تو جهان که ما هم ازش آگاهی پیدا بکنیم.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.